نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما در ایران، بیدار هستید و همراهی میکنید ما رو و هر جایی که هستید بهتون سلام میکنیم در نخستین ثانیه های شروع 13 بامداد در آذر ماه، در بامداد یک چهارشنبه دیگه در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شما هم در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش هایی که همکارانم در رادیو فردا تا این لحظه تهیه کردند. با مینا بهارمست همراه بشیم ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها.
سلام و شب همه شما بخیر شنوندگان عزیز. بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی عربستان سعودی روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، بندر بن سلطان که مدیر کل سازمان امنیت عربستانی است، به ویژه درباره تغییر و تحولی که در تلاش‌های بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای ایران ایجاد شده و وضعیت سوریه با توجه به اقداماتی که برای تشکیل کنفرانس ژنو 2 می‌شود، با پوتین گفتگو کرد. کاردار غیر مقیم بریتانیا اجای شرما روز سه‌شنبه اولین سفر خود را به تهران انجام داد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه گفته است سفر اول آقای شرما به تهران به خوبی پیش رفت و او گفتگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی خود داشت و ساختمان سفارت بریتانیا که 2 سال پیش مورد حمله قرار گرفت نیز بازدید کرد تا خسارات وارده را ارزیابی کند. بریتانیا پس از آن حمله سفارت خود را در تهران بست و دیپلمات‌های ایرانی را از لندن اخراج کرد، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی دو کشور اعلام کردند که به طور گام به گام روابطشان را بهبود خواهند بخشید و در مرحله اول کاردار غیر مقیم به پایتخت‌های یکدیگر می‌فرستند. وزارت خارجه ایران نیز گفته است محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران تا چند روز دیگر به لندن می‌رود. تحقیقات یک تیم پزشکی فرانسوی نشان می‌دهد که علت مرگ یاسر عرفات مسمومیت با ماده رادیواکتیو پلونیوم نبوده، بلکه او به علل طبیعی درگذشته است. نتیجه این تحقیقات با گزارش پزشکان سوئیسی در تضاد است که اخیراً اعلام کردند آزمایش‌ها حاکی از وجود میزان بالایی از پلونیوم در بقایای جسد عرفات است. بقایای جسد عرفات 1 سال پیش برای تحقیقات نبش قبل شد. یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین 9 سال پیش در 75 سالگی پس از سالها بیماری درگذشت، اما از آن زمان علت مرگ او همچنان بحث انگیز بوده است. وزیران نفت اوپک به وین رفتند تا روز چهارشنبه در نشست فصلی خود به بررسی وضعیت بازار نفت بپردازند. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار نمی‌رود در این جلسه سقف فعلی تولید نفت اوپک 30 میلیون بشکه در روز از تغییر کند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در وین به خبرگزاری‌ها گفت ایران می‌تواند با رفع تحریم‌ها ظرف 6 ماه ظرفیت تولیدش را به 4 میلیون بشکه در روز برساند. میزان تولید نفت ایران در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها به 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. وزیر نفت عراق هم گفت می‌خواهند تا 6 ماه دیگر ظرفیت تولید خود را به روزانه 40 میلیون بشکه برسانند. گروه جیش العدل در اطلاعیه‌ای که در سایت آن چاپ شده مسئولیت حمله روز دوشنبه به یک پاسگاه مرزی ایران را به عهده گرفت. این گروه گفته است که به یک پایگاه نظامی و گشت‌های بازرسی آن حمله کرده و در این حمله 10 تن از افراد سپاه کشته شدند. معاون استانداری سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت عصر دوشنبه اشرار مسلح یک پاسگاه مرزی ایران را از داخل خاک پاکستان هدف تیراندازی قرار دادند که یک استوار وظیفه کشته و 6 نفر مجروح شدند. در 3 آبان ماه گذشته درگیری در مرز سراوان باعث مرگ دست کم 14 مرزبان ایرانی شد. مسئولیت آن حمله را نیز جیش العدل بر عهده گرفت. یک روز بعد از آن مسئولان قضایی اعلام کردند که 16 زندانی در زندان به تلافی اعدام شدند.
متشکرم از تومینا بهرامس بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب حدود 25 دقیقه دیگه واسم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. سفر وزیر امور خارجه ایران به قطر بعد از مذاکره با کویت و عمان. و فشارهای تازه بر فعالان اینترنتی و بازداشت چند تن از اعضای یک سایت مربوط به فناوری در ایران. همراه ما بمونید تا در کنار برنامه صدای شما صدای فردا بیشتر بشنوید. خودداری حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان از امضای پیمان امنیتی درازمدت با آمریکا مسئله ساز شده. روز سه‌شنبه در بروکسل دبیرکل پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت نیروهای ناتو در پایان سال آینده میلادی خاک افغانستان را ترک می‌کنند. از نادره صدیقی بشنویم.
ناتو میگوید در صورت خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده مجبور است نیروهای خود را در پایان یک سال آینده از افغانستان خارج سازد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که بدون پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا قرارداد ناتو با افغانستان نیز میسر نخواهد شد.
But it is clear that if there is no signature on the legal agreement, there can be no deployment.
او گفت کاملا روشن است که اگر یک قرارداد حقوقی فاقد امضا باشد، حضور هیچ گونه نیروهای آموزشی ناتو در افغانستان هم ممکن نخواهد بود.
And intention therefore to continue our efforts to support Afghanistan once these agreements are concluded.
آقای راسموسن اظهار امیدواری کرد که با امضای آقای کرزای تلاش برای پشتیبانی از افغانستان تداوم یابد. او همچنین نسبت به پذیرش توصیه ریش سفیدان از سوی حامد کرزای ابراز خوشبینی کرد. ماه گذشته اعضای لوی جرگه پیمان امنیتی با آمریکا را تصویب کردند، ولی حامد کرزای گفت که ممکن است تا بعد از انتخابات ماه آوریل آینده امضای این پیمان را به تعویق افکند.
We have pledged to contribute to financing the Afghan security forces. That assistance is put at risk.
در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه دبیر کل ناتو اضافه کرد که این سازمان تأمین پشتیبانی مالی نیروهای امنیتی افغانستان را تعهد کرده و اگر آموزش آنها به علت خروج ناتو از آن کشور متوقف شود، کمک‌های مالی هم به خطر می‌افتند. بی‌افزود جامعه جهانی نیز با تکیه بر حضور نیروهای ناتو کمک مالی به افغانستان را متعهد شده که این کمک‌ها هم ممکن است با خطر مواجه شوند. بنابراین امید است که پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده نهایی شود تا راه برای چارچوب قانونی حضور سربازان ناتو هم هموار شود. سازمان ناتو در حال حاضر 80,000 نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنها سربازان آمریکایی هستند و همینک تنها وظیفه آموزش نیروهای افغان را بر عهده دارند. روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد آمدند تا در یک نشست دو روزه مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. تأخیر در امضای پیمان امنیتی موجب ناراحتی فزاینده در میان اعضای ناتو شده، چرا که طرح‌های نظامی درازمدت آنها را به تعویق می‌افکند. در چنین شرایطی اعضای طالبان در افغانستان بر میزان عملیات تروریستی خود افسوده‌اند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، بر اثر انفجار یک بمب در استان جنوبی هلمند که از جانب طالبان کار گذاشته شده بود، 9 تن و از جمله 6 غیر نظامی جان باختند. 3 تن از کشته شدگان افراد پلیس بودند. به گفته مقام‌های رسمی دولت افغانستان، حمله‌های طالبان علیه نیروهای دولتی و مراکز پرجمعیت و نیز عملیات تروریست‌های انتحاری افسوده شده و با خروج نیروهای ناتو، طالبان می‌کوشند جای خالی آنها را اشغال کنند.
گزارش نادره صادقی رو شنیدید که نگاهی داشت به مسئله مربوط به خودداری حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از امضای پیمان امنیتی درازمدت با آمریکا که گویا در افغانستان مسئله ساز شده. از افغانستان بریم به اوکراین که هزاران تظاهرکننده همزمان با جلسه قانونگذاران درباره دادن رأی عدم اعتماد به دولت در مقابل ساختمان پارلمان در کیف پایتخت این کشور جمع شدند. مخالفان بعد از تصمیم ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه‌ای در زمینه روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا خواهان برکناری دولت او هستند. تظاهرات جاری در اوکراین یکی از بزرگترین اعتراضات این کشور بعد از انقلاب نارنجی سال 2004 میلادی محسوب میشه. از گزارشگر رادیو فردا بشنویم در پایتخت اوکراین آنا رایسکایا در کیف.
در یکی از بیادمندنی ترین نشست های پارلمان اوکراین، نمایندگان سه حزب اپوزیسیون و احزاب مستقل اعلام کردند اولین تقاضای مردم در این دوران بحرانی کنارگیری نخست وزیر و تمام اعضای کابینه و در وهله نخست وزیر کشور که او را مسئول ضرب و شتم معترضان در بامداد شنبه می دانند است. Арсеній Яценюк, який є рахбар СЛІ опозиціон, говт.
Це вимога не просто трьох опозиційних фракцій, це вимога мільйонів, які вийшли на вулиці України. Перше, відставка кабінету.
این خواسته تنها سه حزب اپوزیسیون نیست، بلکه تقاضای میلیون ها نفر معترض است که به خیابان ها آمدند. نخست کنارگیری کابینه وزرا و سپس توقف تعقیب های سیاسی در اوکراین و آزادی یولیا تیموشنکو و سایر فعالین که در بازداشتگاه و زندان به سر میبرند.
این در حالی است که میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین در پاسخ به اپوزیسیون مسئولیت برخورد خشونت‌آمیز با معترضان را بر دوش برخی افراد در میان افسران نیروی انتظامی و مقام‌های دولتی که نامی از آنها نبرد نهاد. او در سخنرانی خود در مجلس که دائما به شعارهای شرم شرم و استعفا استعفا قطع میشد از معترضان خواست حرف رهبران اپوزیسیون را گوش نکنند، زیرا وضعیت اوکراین در مقایسه با سال 2004 که انقلاب نارنجی در این کشور رخ داد متفاوت است. او گفت
ما هم میلیون ها نفر طرفدار داریم. سه چهارم جمعیت اوکراین دیروز از طریق نمایندگان خود از دولت خواستند نظم و امنیت، پیگیری راه دموکراسی و همگرایی با اروپا را دنبال کند. خواسته های ما با کسانی که میگویند مخالف ما هستند و به خیابان ها آمدند یکی است.
Віталій Кличко, قهرمان مجدزنی جهان و از رهبران اصلی اپوزیسیون در واکنش به این سخنان نخست وزیر گفت که قربانی کردن چند مسئول دونپایه معترضان را راضی نخواهد کرد. حکومت دچار خطای غیرقابل جبران شده و سیستم نیاز به راه‌اندازی مجدد دارد. از سوی دیگر الکساندر یفریموف رئیس فراکسیون حاکم در پارلمان به خبرنگاران گفت چنانچه دولت عقب نشینی میکرد و استعفا میداد خواسته بعدی کنارگیری پارلمان و رئیس جمهور بود، به همین دلیل عقب نشینی نکردیم. از 226 رای لازم تنها 186 نماینده مجلس رای عدم اعتماد به دولت دادند. اپوزیسیون به مدت یک سال حق طرح مجدد کنارگیری دولت در مجلس را نخواهد داشت. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین که سه شنبه در میان بحران سیاسی کشور برای دیدار رسمی عازم چین شد، دوشنبه گفته بود صلح بعد بهتر از بهترین جنگ است و معترضان باید دو سال منتظر باشند تا نظر خود را به انتخاب رئیس جمهور آینده بیان کنند. پاول شریمیت، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید مذاکره تنها راه ممکن برای حل بحران سیاسی اوکراین است، اما زمام امور از دست سیاستمداران خارج شده.
Пока непонятно, в каком направлении будет развиваться ситуация. По заявлениям вот этих Азарова и Януковича видно, что
هنوز مشخص نیست اوضاع به کدام سمت میرود. اظهارات نخست وزیر و رئیس جمهور نشان میدهد که آنها سرکوب معترضان را بعید نمیدانند، اما به نظرم اطلاعاتی که به گوش آنها میرسد تحریف شده است و آنها از حجم واقعی اعتراضها خبر ندارند. احتمال میدهم آنها با به درازا کشیدن وضعیت بحرانی سعی در خسته کردن معترضان داشته باشند، اما این راه حل نیست. به رغم عدم تحمل دولت و اپوزیسیون از سوی یکدیگر، آنها ناچارند به دنبال مصالحه باشند.
سه‌شنبه توربیون یاگلند، دبیر کل شورای اروپا، عازم اوکراین شد تا با میانجیگری بین دولت و مخالفان به حل مناقشه این کشور کمک کند. اعتراض‌ها در اوکراین با انصراف دولت از امضای یک توافقنامه تجاری با اروپا آغاز شد، اما پس از ضرب و شتم معترضان بعد گسترده‌تر و رنگ سیاسی‌تری به خود گرفته است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه میدیم با یک گفتگو این برنامه رو. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، بعد از دیدار و مذاکره با مقام های کویت و عمان به قطر سفر کرده. او روز دوشنبه قبل از پرواز به قطر از عربستان سعودی برای همکاری با ایران در راستای استقرار صلح و ثبات در منطقه دعوت کرد. سفر وزیر خارجه ایران به منطقه برای اطمینان دادن به کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توافق ایران و گروه 5+1 در زمینه برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی شده. حسین قویمی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، از او پرسیده که آیا توضیح درباره توافق ژنو محور اصلی سفر محمد جواد ظریف به سه کشور منطقه است؟
به طور کلی روابط ایران با همسایگانش در حاشیه خلیج فارس بعد از ماجرای سوریه و مداخله گسترده جمهوری اسلامی در سوریه، این روابط دچار تیرگی و سوء تفاهمات بسیار شد. در مورد سه کشور به ویژه این روابط تیرگی بیشتری داشت: یکی عربستان سعودی، یکی بحرین که ایران رو متهم به دخالت در امور داخلیش میکنه، و سومین کشور هم قطر بود که قطر دارای روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگ با جمهوری اسلامی بود حتی قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد. ولی به خاطر اینکه قطر در سوریه از مخالفان اسد حمایت میکنه، جمهوری اسلامی بار تبلیغاتی حملاتش رو یه مقدار زیادی روی قطر گذاشت و قطر رو متهم کرد که همدست اسرائیل و داره سیاست‌های اسرائیل رو پیش میبره. همه اینها به اضافه اختلافات دیرینه ایران و امارات بر سر ادعای امارات متحده نسبت به سه جزیره همیشه ایرانی ابو موسی و تمر کوچک و بزرگ، اینها هم مزید بر علت شد. مداخله جمهوری اسلامی در عراق، جلوگیری از تشکیل کابینه آقای تمام سلام در لبنان که الان 6 ماه میخواد کابینهشو تشکیل بده ولی عملا حزب الله مانع از این شده و برای خود حق وتو قائله، همه اینا دست به دست هم داد و این روابط تیره شد.
آقای نورزاده، عربستان سعودی حامی دیگر مخالفان حکومت دمشق و از مخالفان جمهوری اسلامی بویژه در مورد برنامه هسته‌ای ایران و توافق ژنو از کشورهای قدرتمند منطقه محسوب میشه. آقای ظریف برای سفر به این کشور ابراز امیدواری کرده. آیا به تصور شما مقام‌های سعودی هم به اندازه دولت ایران مشتاق این دیدار و مذاکره هستند؟
به نظر میرسه گسترش سوء تفاهمات زمینه مناسبی برای این سفر فراهم نکرده. ببینید، به 2 نکته توجه کنیم. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی که دارای روابط نزدیکی با سعودی هاست و با پادشاه سعودی روابط بسیار دوستانه ای داره، ایشون در مصاحبه که اخیراً داشت اعلام کرد که آمادگی این رو داره که به عربستان بره و بین دو کشور میانجی بشه، اما در درجه اول میخواد اطمینان خاطر داشته باشه که از جانب همه گروه‌های صاحب قدرت این وکالت به او داده شده. به معنای دیگه هاشمی گفت که من حاضرم برم ولی در صورتی که آقای خامنه‌ای موافق باشه. مسئله دوم خود آقای روحانی بود. همونطور که من اول اشاره کردم، آقای روحانی بعد از انتخاب صحبت این کرده بود و نزدیکانش گفته بودند که ایشون اولین سفرش به خارج به عربستان سعودی خواهد. این اتفاق هم صورت نگرفت و بنابراین سعودی ها معتقدند که در اینجا جمهوری اسلامی در واقع قولش با افعالش یکی نیست.
همونطور که اشاره کردین، بررسی تحولات منطقه از جمله سوریه از محورهای دیگه مذاکرات آقای ظریف با همتای قطریش بود. مسئله سوریه که قطر به عنوان یکی از حامیان مخالف آن حکومت دمشق و ایران به عنوان حامی حکومت بشار اسد از مسائل اصلی محسوب میشه. آیا به گمان شما دولت ایران قصد داره کشورهای جنوب خلیج فارس رو به سوی حمایت از رژیم دمشق متقاعد کنه؟
طبیعتاً دیپلماسی جمهوری اسلامی روی این محور که شما فرمودید استواره و جمهوری اسلامی معتقده در تعامل با غرب حداقل موفق شدن یه مقدار زمان برای بشار اسد بخرن و تا یه حدی هم بهش مشروعیت بدن، ولی به نظر من در رابطه با کشورهای خلیج فارس نمیتونن موفق بشن، چون قطر و عربستان سعودی موضعشون کاملا آشکار و روشنه، ضدیت با بشار تا سرنگونی. در مورد کویت، کویتی ها اصولا یه سیاست بینابین رو اتخاذ کردن و علی‌رغم اینکه با سوریه قطع رابطه کردن، به مخالفان کمک میکنن، ولی به هیچ روی خواستار سلطه یافتن اسلامی های تندرو نیستن. امارات متحده عربی هم باز به خاطر روابط ویژه اقتصادیش با جمهوری اسلامی و مسائلی که خودش باهاش درگیره، ممکنه که سیاستش رو در رابطه با سوریه یه مقدار تعدیل کنه، چون اونا هم با اخوان المسلمین بسیار مخالفن و نمیخوان اونا یه وقت در سوریه روی کار بیان. میمونه سلطان‌نشین عمان و بحرین. بحرین که کاملا تبعیت از عربستان میکنه تو سیاستش و سلطان‌نشین عمان هم یک سیاست مستقلی داره، حتی در این زمینه که هنوز ارتباطکی با سوریه داره و با جمهوری اسلامی هم در تعامل دوستان است. بنابراین هدف اگر عربستان، امارات یا بحرین باشه، فکر میکنم تلاش‌های جمهوری اسلامی به جایی نرسه.
حسین قویمی از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کویت و عمان و قطر. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش در مورد مسائل داخلی در کشور. صبح سه‌شنبه علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو گروه درک و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بخشی از گزارش این هیئت رو در یک نشست خبری در مجلس قرائت کرد. او گفت که در سالهای گذشته بیش از 6 میلیارد تومان تنها بین 50 تن از مدیران سازمان تامین اجتماعی تقسیم شده. بخشی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی بود. از وحید پور استاد بشنویم.
رئیس هیئت تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گزارشی کلی از عملکرد همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص گفت در 45مین جلسه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بیش از 6 میلیارد و 240 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید و پرداخت شد. علیرضا محجوب نماینده مجلس با اشاره به اینکه این مبلغ در مقطعی پرداخت شد که مدیران این سازمان در حال جابجایی بودند تاکید کرد بر اساس محاسبات انجام شده فقط به یک نفر 400 میلیون تومان پرداخت شده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کلیات گزارش این هیئت گفت تا پایان سال گذشته 37 میلیون و 500 هزار نفر تحت خانواده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. علیرضا محجوب با ابراز تأسف از بی‌توجهی به قانون در سازمان تامین اجتماعی گفت در فرایند تفحص به وضوح مشخص شد که بی‌توجهی به قانون در سازمان نهادینه شده و تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسیرهای مختلف توسط مدیران این سازمان انجام می‌گرفت. او همچنین تأکید کرد از بیش از 200 مورد بیش از 70 مورد آن مربوط به تخلفات مالی است. علیرضا محجوب همچنین گفته واگذاری‌های غیرقانونی گسترده‌ای در سازمان انجام گرفت به طوری که برای واگذاری نیم متر زمین میلیاردها تومان پول پرداخت شده است. این نماینده مجلس با ابراز تأسف از اینکه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته حقوق کارکنان و مدیران تامین اجتماعی از سال 1386 تا 1390 نسبت به مستمری بگیران این سازمان 6 برابر افزایش یافته است تأکید کرده است. هزینه پرسنلی در سال 1386 نزدیک به 900 میلیارد تومان بود که این عدد در سال 1391 به بیش از 2400 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب همچنین تأکید می‌کند در بخش هزینه‌های اداری از سال 1386 تا 1391 مبالغ از نزدیک به 200 میلیارد به بیش از 500 میلیارد تومان افزایش داده شد و همچنین بدهی دولت که در سال 1386 10000 میلیارد تومان بود به 46000 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب با بیان اینکه اداره سازمان تامین اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه ها نبود گفت اسم افرادی که کارت هدیه میلیون تومانی بین خود تقسیم کردن را افشا می کند زیرا این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه شدگان مستضعف سازمان نکردند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تأکید می کند باید سرمان را در برابر مردم به علامت شرم به زمین بیاندازیم.
در ساعت 23 دقیقه بامداد چهارشنبه تهران ما همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. در ادامه دو گزارش دیگر رو خواهید شنید، بعد از اون هم برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. گزارش ها از ایران حاکی از افزایش فشار بر فعالان عرصه اینترنت هست. در تازه ترین موارد 7 تن از اعضای گروه یکی از وبسایت‌های مرتبط با اخبار فناوری در ایران بازداشت شدند. هانا کاویانی.
صبح روز سه‌شنبه وبسایت نارنجی خبر را کوتاه بر روی صفحه اصلی خود گذاشت. تا اطلاع ثانوی آپدیت نداریم. این وبسایت که اخبار فناوری و گجت‌های روز دنیا را منتشر می‌کند، مرتبط با دو وبسایت دیگر با نام‌های نردبان و نگهبان است. نردبان نیز اخبار مرتبط با دنیای اینترنت را منتشر می‌کند و نگهبان متمرکز بر مطالب مربوط به امنیت در فضای مجازی است. وبسایت نارنجی که ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت نویسندگانش از دسترس خارج شد، در توییتر اعلام کرد که اعضایش بامداد روز دوشنبه در شهر کرمان بازداشت شدند. نارنجی در خبری که ساعتی بعد از روی وبسایتش حذف شد، اعلام کرد که 7 عضوش توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند، اما تایید نهاد بازداشت کننده تا لحظه تهیه این گزارش برای رادیو فردا به صورت مستقل مقدور نبوده است. شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت چند تن از فعالان سایبری توسط سپاه در کرمان خبر داد که آنها را مرتبط با بیگانگان خوانده و افسوده جرایم آنها سایبری است. بازداشت شدگان بنابر این خبر علی اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیکمهر، ملیحه نخعی، محمد حسین موسازاده و سارا سجادپور اعلام شدند که صفحه فیسبوک 4 تن از آنها نشان دهنده این است که ساکن شهر کرمان بودند. خبر این بازداشت در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های فارسی به نقل از دادستان رفسنجان خبر از بازداشت 8 تن در رابطه با فعالیت آنها در فضای مجازی دادند. برخی منابع نیز از تهران گزارش می‌دهند که در روزهای گذشته چندین تن از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک به دلیل قرار گذاشتن جمعی و تلاش برای دوستیابی بازداشت شدند. در هفته گذشته همچنین جلسه دادگاه یکی از متهمان پرونده توهین به مقدسات نیز برگزار شد، اما حکمی هنوز صادر نشده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که وبسایت کلمه در گزارشی در روز یکشنبه نوشته است که نهادهای امنیتی در سپاه دامنه فعالیت خود را در فضای مجازی افزایش دادند. در مطالعات انجام شده در سالهای اخیر درباره آزادی اینترنت در ایران، عموماً رتبه‌های پایانی جداول نصیب ایران شده بود. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های چنین گزارشی، فریدم هاوس یا خانه آزادی در تحقیقی درباره آزادی اینترنت، ایران را در میان 60 کشور مورد مطالعه دارای بدترین رتبه معرفی کرده بود. این در حالی است که فعالیت مجازی یکی از موضوعاتی است که دولت حسن روحانی در تلاش برای پرداختن به آن است. در حالی که برخی وزرای کابینه حسن روحانی از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک هستند، روزنامه‌های چاپ تهران نیز در این روزها به این موضوع می‌پردازند. از جمله روزنامه اعتماد که در روز سه‌شنبه نوشته بود فیسبوک همچنان در فیلتر.
هانا کاویانی گزارش می‌داد در مورد تازه‌ترین بازداشت‌ها در زمینه فعالان اینترنتی. اما بشنویم در مورد موسیقی. همین بازداشت‌ها شروع شده و دوباره موج جدیدی آغاز شده. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که خواننده موسیقی زیرزمینی موقع ورود به تهران بازداشت شده. محمد زغامی.
خبرگزاری‌های داخلی از بازداشت یک خواننده مورد توجه گروهی از جوانان به هنگام سفر به تهران خبر دادند. اگرچه برخی خبرگزاری‌ها تلاش کردند تا نام این خواننده را با استفاده از حروف اختصاری محفوظ نگه دارند، اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نوشته است اخیراً پلیس با خواننده‌ای به نام تتلو برخورد کرده است.
یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم، بگه هنوز مثل قدیم نازل گاشو میکشم. یکی بهش زنگ بزنه بگه که میمیرم براش، بگه هنوزم عاشقم، عاشق اون زم لباش. بهش بگی
امیر حسین مقصودلو که با شهرت امیر تتلو فعالیت می‌کند، از دهه 80 خورشیدی در محافل و پارتی‌های شبانه جوانان جا باز کرد. موسیقی‌هایی که اغلب کلام آنها از واژه‌های مورد استفاده جوانان که در اصطلاح به آنها زبان مخفی گفته می‌شود، گرده‌برداری شده بودند. موسیقی امیر تتلو اگرچه در داخل ایران مجوز رسمی نداشت، اما به ظاهر از سوی مقام‌های رسمی تحمل می‌شد، چنانکه او پیشتر در گفتگویی با رادیو جوان لس‌آنجلس گفته بود که برخی از ویدیوهایش را در داخل ایران فیلمبرداری کرده و به همین خاطر از مدل‌های با حجاب استفاده کرده است، چرا که خود را ملزم به رعایت قوانین داخلی می‌داند.
ایران میرم و میام، عالی، همه چی خوب تو ایران.
اگرچه اتهام‌های این خواننده از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روشن نشده، اما از صحبت‌های رئیس پلیس امنیت اخلاقی به نظر می‌رسد بخشی از اتهام‌های او مربوط به ساخت و پخش آثارش از شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران است. مسعود زاهدیان در همین ارتباط گفته است که صدا و سیما و وزارت ارشاد زمینه‌های لازم را فراهم کردند و افرادی که به شکل زیرزمینی قصد فعالیت دارند باید باید دست از این کار خود بردارند. این در حالی است که در سالهای اخیر بسیاری از هنرمندانی که خواستار فعالیت در چارچوب قوانین داخلی بودند برای دریافت مجوز آلبوم‌هایشان با مشکلات متعددی روبرو شدند. حال با توجه به صحبت‌های این مقام امنیتی به نظر می‌رسد که به ظاهر دور تازه‌ای از برخوردها با این گروه از هنرمندان در دستور کار قرار گرفته است.
اون بیرون خبری نی به جز چشمای بارونی، به جز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اونی. اون بیرون خبری نی به جز بدهکار.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران، بامداد چهارشنبه 13 آذر ماه، و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و بهتون سلام میکنیم، شمایی که بیدارید و ما رو همراهی میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا، سعی بزنیم به خبرهای تازه. باز هم با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. بندر بن سلطان دبیر شورای امنیت ملی عربستان سعودی روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری تارتاس، بندر بن سلطان که مدیر کل سازمان امنیت عربستانی است، به ویژه درباره تغییر و تحولی که در تلاش‌های بین‌المللی برای حل پرونده هسته‌ای ایران ایجاد شده و وضعیت سوریه با توجه به اقداماتی که برای تشکیل کنفرانس ژنو دو می‌شود با پوتین گفتگو کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران امضای تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا را برای مصالح دراز مدت افغانستان مفید نمی‌داند. مرجعی افغان ضمن تاکید بر اینکه این یک موضوع داخلی افغانستان است، گفت امضای این پیمان تأثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای خواهد داشت. تفاهم‌نامه امنیتی افغانستان و آمریکا چگونگی و چارچوب حضور سربازان و ماموران امنیتی آمریکا را در افغانستان پس از سال 2014 تعیین می‌کند. هرچند لایه جرگی افغانستان این پیمان را تایید کرده، اما حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از امضای آن خودداری می‌کند. به گفته مرزی افغان، حامد کرزی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان میگوید تاکنون 10 نفر به گفته او از عوامل ترور دادستان زابل دستگیر شدند. او افزود 2 نفر از دستگیر شدگان زن هستند. موسی نوری قلعه نو دادستان زابل و راننده او روز 15 آبان در زابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. گروه جیش العد مسئولیت قتل دادستان زابل را بر عهده گرفت، اما مقام‌های قضایی ایران این ادعا را رد کردند. تحقیقات یک تیم پزشکی فرانسوی نشان می‌دهد که علت مرگ یاسر عرفات مسمومیت با ماده رادیواکتیو پولونیوم نبوده، بلکه به علت طبیعی درگذشته است. نتیجه این تحقیقات با گزارش پزشکان سوئیسی در تضاد است که اخیراً اعلام کردند آزمایش حاکی از وجود میزان بالایی از پولونیوم در بقایای جسد عرفات است. بقایای جسد عرفات یک سال پیش برای تحقیقات نبش قبر شد. یاسر عرفات رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین 9 سال پیش در 75 سالگی پس از سالها بیماری درگذشت، اما از آن زمان علت مرگ او همچنان بحث انگیز بوده است. و دولت اوکراین از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. نخست وزیر اوکراین میکولا آزاروف روز سه‌شنبه در سخنان در پارلمان از رفتار نیروهای پلیس با معترضین پوزش خواست و گفت از رویدادهای گذشته پند گرفته و در ترکیب هیئت دولت تجدید نظر خواهد کرد. از 450 نماینده پارلمان 186 نفر به برکناری دولت رأی دادند. حزب ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان این کشور اکثریت دارد. مخالفان رئیس جمهوری خواهان استعفای او و برگزاری انتخابات پیش از موعد هستند. مخالفت‌ها و دولت اوکراین زمانی به خیابان‌ها کشیده شد که رئیس جمهوری امضای موافقت‌نامه برای روابط نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخت.
ممنونم مینا بهرمست بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید سری به سایت ما بزنید و اخبار رو دنبال کنید از سایت ما radiofarda.com، هم در بخش سرخط خبرها که خبرهای کوتاه‌تر هست، هم در بخش گزارش‌های رادیویی و خبرهای مفصل‌تر ما میتونید اخبار رو پیگیری کنید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با تکرار برنامه صدای شما صدای فردا که هر بامداد چهارشنبه این ساعت پخش میشه. این بار هم درباره تغییرهای تازه فرکانس های رادیو فردا میشنوید و برنامه های تازه ما.
با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته همانطور که آزادی گفت به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم و همینطور آزاده توکلی گفتگو کرده با یک شنونده روشندل که با ما تماس گرفته بود و از ما خواسته بود که با او گفتگویی داشته باشیم. این گفتگو را هم خواهید شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، برخی از شنوندگان ما برای شنیدن صدای رادیو فردا هنوز با مشکلاتی مواجه هستند.
با سلام به یکایک کارکنان محترم رادیو فردا. 2 ماهیست که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز به ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موج ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می دادیم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
دوستان، ما تلاش میکنیم که کیفیت صدای رادیو فردا رو بهبود ببخشیم. برخی از دوستان ما، از جمله شنونده وفادار ما در مشهد محمد که با ما همیشه در تماسه و ما را از کیفیت پخش صدای ایران در شرق ایران آگاه میکنه، کیفیت پخش صدای ما خوبه. خود ما هم وسیله یک کنترلی داریم که در همین شهر پراگ طول موج‌های کوتاهمون رو کنترل میکنیم. در شمال ایران، در غرب ایران، در جنوب ایران و همینطور در شرق ایران تا کنون دیدیم که صدامون با کیفیت مناسبی پخش میشه. ولی دوستان، اگر شما باز هم میبینید که صدای ما توأم با پارازیته یا کیفیت صدای ما خوب نیست، خواهش میکنیم، خواهش همیشگی رو باز تکرار میکنیم، حتما بگید که روی چه طول موجی به رادیو فردا گوش میکنید، موج کوتاه یا متوسط، و روی چه فرکانسی به صدای رادیو فردا گوش میکنید. فرکانس 5890 کیلوهرتز، 49 متر و یا 19 متر 15680 کیلوهرتز. خلاصه اگر فرکانس رو به ما بگید و ساعت پخش و محلی که در اونجا دارید به صدای رادیو فردا گوش میکنید، اون وقت میتونید به ما یاری برسونید تا با بخش فنی مشکلات رو حل بکنیم و کیفیت صدای رادیو فردا رو بهبود ببخشیم. ولی اگر فقط در پیامتون به بد بودن کیفیت صدای ما اشاره کنید، ما متوجه نمیشیم که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید که صدای ما بده. اینترنت، از طریق تلفن‌های همراه، از طریق امواج رادیویی، موج متوسط و یا موج کوتاه. سپاسگزار از توجه شما.
صدای شما صدای فرداست.
جان، به صدای شنونده گوش میکنیم که پیشنهادی رو با ما در میون گذاشته.
خواستم بگم اینو یکی برای نگهسنجی بکنه، از همین رادیو آمار بگیرن ببینن ماهیانه سالیانه تو این مدت 4 سالی 10 سالی چقدر ناراضی هست توی این مملکت. خواستم اینو خدمتون عرض کنم. یه جمع تحقیقی بکنن ببینن سالی ماهی چقدر ناراضی زنگ به این رادیو اونا میزنن که مردم چقدر ناراضی هن از این وضع از این اوزا.
دوست عزیز، البته صدای شنوندگان رو که ما لابلای بخش‌های خبری و همینطور در مجلات خبری پخش میکنیم، در اونها هم صدای موافقان حکومت وجود داره و هم مخالفان. پس در نتیجه نمیشه گفت که فقط مخالفان هستن که با رادیو فردا تماس میگیرن، موافقان هم با ما در تماس هستند. و اما گرفتن نظرسنجی از طریق پیام‌های تلفنی شنوندگان نمیتونه یک کار علمی درستی باشه، ولی در اینجا یادآوری میکنم که وبسایت ما معمولاً یک نظرسنجی‌هایی رو با مخاطبان وبسایت رادیو فردا در میون میگذاره که خود وبسایت ما تأکید میکنه این نظرسنجی علمی نیست.
صدای شما صدای فرداست.
آزاده، در برنامه هفته گذشته گفتگوی داشتیم با ویولتا، دختر روشندل قرقیز که زبان شیرین فارسی رو از طریق شنیدن یاد گرفته. پخش این گفتگو باعث شد که تعدادی از شنوندگان ما واکنش نشون بدن و از گفته های ویولتا درباره ایرانیان و ایران و علاقه‌ای که او به سفر به ایران داره استقبال کنند. اگر موافقی به صدای این شنونده گوش میکنیم و بعد میریم سراغ گفتگوی تازه‌ای که تو انجام دادی و بیشتر با شنوندگان در همین زمینه صحبت خواهیم کرد.
تو رادیو برنامه‌ای که پخش کردید صدای شما صدای فردا، یه نفر از قزاقستان گفت که من خیلی ایرانی رو دوست دارم و خیلی ایرانی از طریق رادیو فردا احمد به اصطلاح فارسی حرف زدن یاد گرفته بود، باش مصاحبه کردید، من خیلی خوشحال شدم، گفتم می‌خواستم بهش اگه شمارهشو داری تماس گرفته بگی هر موقع دوست داشته اومد ایران کلی هزینه اقامت تو ایران شما مخارج شما تقبل بکنم مهمون من باشید.
خب آزاده، صدای این شنونده رو شنیدیم. و اما آزاده، تو این هفته به سراغ یک شنونده روشندل دیگه رفتی، درسته؟
بله جان، من با علی که یک روشندل ایرانی هست و در ترکیه زندگی میکنه گفتگویی کردم که با هم گوش میکنیم.
البته من یادآوری میکنم که علی در برنامه ساعت ششم که ما شنوندگان رو برای شرکت در این برنامه آماده میکردیم، در گفتگویی که با من داشت و همینطور آزاده با تو داشت، خواست که با ما گفتگو بکنه که ما همین کار رو انجام دادیم. دوستان، از شما دعوت میکنم که به گفتگوی همکارم آزاده توکلی با علی گوش کنید.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه همکاران شما در رادیو فردا و شنونده های خوب رادیو فردا. من علی هستم، قبلا در ایران زندگی میکردم، نزدیک 20 سال 25 سال در ایران بودم، حالا هم در ترکیه زندگی میکنم و اینجا هستم.
آقای علی، شما در جامعه‌ای که الان هستید، در جامعه ترکیه، آیا با مشکلاتی هم مواجه هستید یا نه؟
اولش که اومدم ترکیه مشکل زبان بود که خب تونستم چند تا دوست نابینا هم نوع خودم رو پیدا بکنم و اینجا زبون اینا رو یاد بگیرم، و بعد مشکل نوشتن و خوندن این زبون بود که اونم رفتم کلاس نابینایان، اینجا یک کلاسی بود، رفتم الفبای بریل ترکی رو یاد گرفتم، خدا رو شکر یعنی مشکلاتم به مقداری کم شده، ولی خب مشکلاتی هست، مثلا مشکلات رفت آمد، ولی خب با همین زبون اینا رو یاد گرفتن مقداری مشکلاتم کمتر شد.
علی، رادیو در زندگی تو چه نقشی داره؟
ما نابیناها با رادیو معنوس هستیم، رادیو رو خیلی دوست داریم، یعنی اخبار از طریق، من که خودم از رادیو فردا دنبال میکنم، اینجا رادیو دارم و از طریق موج 1575، موج متوسط یا موج کوتاه، ما رادیو فردا رو اینجا دریافت میکنیم.
پس در طول روز به رادیو فردا گوش میکنی، چه برنامه‌هایشو بیشتر از همه دوست داری؟
من بیشتر بخشای خبری رو دنبال میکنم، رادیو پس فردا رو هم خیلی دوست دارم، صدای شما صدای فردا رو هم که شما هستین و آقای جان خاکزاد هستش و دوستان هستن، اون برنامه‌ها رو گوش میکنم، اخبارش هم دوست دارم و بیشتر همکارای رادیو فردا رو اسمشون رو میدونم، یعنی اونقدر که رابطه صمیمی هستش، من گوش میکنم رادیو رو انگار فکر میکنم که مثل قوم خویشا و خواهر برادر خودم هستن.
برای روز جهانی معلولین و اون دسته از عزیزانی که مثل تو روشندل هستن چه پیغامی داری؟
من دوست دارم بهشون بگم که هیچ موقع ناامید نباشن، همیشه سعی بکنن که به هدفاشون فکر بکنن. من خودم زمانی که از ایران خارج شدم، تنهایی اومدم به ترکیه، اولش خیلی میترسیدم، میگفتم شاید مثلا من تنهایی اینجا مشکل برام ایجاد بشه، ولی دیدم که اگر ناامید نباشیم، اگر بتونیم که خودمون مشکلاتمون رو حل بکنیم، یعنی با تکیه بر دوستان خوبی که اینجا داریم، دوستان خوبی که پیدا میکنیم، مشکلاتمون حل بکنیم، هیچ چیز نمیتونه ما را از هدفمون باز بداره. ما هدفمون میتونیم برسیم. من میخواستم از رادیو فردا بخوام که اگر امکانی براشون باشه حداقل در ماه یا در هفته حداقل چند دقیقه به معلولین هم بپردازن، چون یه تکنولوژی های مثلا تو جهان هست، یه اخباری هست تو جهان که ما هم ازش آگاهی پیدا بکنیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.